هماهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و آرامی رو پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری شبانگاهی که 30 دقیقه خواهد بود با گزارش هایی از ایران و دیگر نقاط جهان. اما قبل از رسیدن به گزارش ها، حسام مهدوی در استودیو هست و آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما میرساند. آقای مهدوی سلام بفرمایید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز نشست 5 روزه اعضای هیئت مدیره یا شورای حکام آژانس در وین، حکومت ایران را به خاطر خودداری از ارائه کامل اطلاعات درباره برنامه مخفی تسلیحات اتمی که به ایران نسبت داده می شود مورد سرزنش قرار داد. جمهوری اسلامی ایران که بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش پافشاری می کند، در پی انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهدید کرد همکاری‌هایش با آژانس را محدود خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا می‌گوید گروه 5+1 در نظر دارد تا اواسط ماه جاری میلادی بسته جدیدی از مشوق‌های اقتصادی و دیپلماتیک در ازای توقف برنامه هسته‌ای ایران تسلیم تهران کند. ایران در سال 2006 مشوق‌های اتحادیه اروپا را که به همین منظور ارائه شده بود رد کرد. در بمب‌گذاری روز دوشنبه در اسلام آباد در مقابل سفارتخانه دانمارک دست کم 6 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. همه قربانیان این حادثه پاکستانی بودند. انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده به ساختمان سفارت دانمارک و ساختمان‌ها و اتومبیل‌های مجاور به شدت آسیب رسانده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه پیشاپیش سفر 3 روزه‌اش به ایالات متحده آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو می‌کند. دو رهبر دور جدیدی از مذاکرات صلح اسرائیل فلسطینی را در ماه نوامبر گذشته آغاز کردند که از پیشرفت چشمگیری برخوردار نبوده است. سخنگوی دولت روسیه روز دوشنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین نخست وزیر آن کشور یوری اوشکاکوف را به عضویت در کابینه اش فرا خوانده است. آقای اوشکاکوف از سال 1999 میلادی تا به حال سفیر روسیه در آمریکا بوده است. ولادیمیر پوتین ماه گذشته پس از اتمام دوره ریاست جمهوریش به نخست وزیری روسیه برگزیده شد. وزارت امور خارجه گرجستان روز دوشنبه در اعتراض به اعزام 400 سرباز روس به منطقه جدایی طلب آبخاز از سفیر روسیه در گرجستان توضیح خواست. 400 نیروی غیر مسلح روس برای کمک به ترمیم خطوط آسیب دیده راه آهن به آبخاز اعزام شده اند. و لوئیز آربور کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در سخنرانی که به مناسبت پایان دوره خدمتش انجام داد گفت حقوق برابر میلیون ها نفر در سراسر جهان تنها به خاطر هویت یا گرایش های جنسیشان نقض می شود. خانم آربور که تا پایان ماه جاری میلادی از مقامش کنارگیری می کند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به محکوم کردن یهود ستیزی و نیز اسلام حراسی فراخواند. خانم منصور این بود خبرهای ایران و جهان.
با تشکر از شما و خسته نباشید. و ما در مجله خبری شبانگاهی امشب چه گزارش های انتظار شما را می کشند؟ بررسی گزارش محمد البرادعی در مورد برنامه هسته ایران توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. سفر محمود احمدی نژاد به ایتالیا برای شرکت در اجلاس فاو و بازتاب آن. درگذشت ایو سن لوران طراح مد معروف فرانسوی. و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. 8 ماه پس از آنکه اسرائیل یک سایت هسته‌ای در سوریه را به دلیل شک برانگیز بودن فعالیت‌های آن بمباران کرد، روز دوشنبه دمشق اجازه داد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این سایت بازدید کنند تا صحت ادعاهای تل‌آویو و واشنگتن در مورد این سایت بررسی شود. گزارشی از حسام مهدوی.
محمد البرادعی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه اعلام کرد سوریه به بازرسان این آژانس اجازه داده است ادعاها در خصوص اینکه دمشق تا پیش از حمله اسرائیل به یک سایت در شرق سوریه سرگرم ساخت راکتور هسته‌ای در این سایت بوده است را بررسی کنند. زمان این بازرسی 22 تا 24 ماه ژوئن اعلام شده است و به گفته یک دیپلمات ارشد به کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته شده است آماده بازدید از سایت بحث برانگیز سوریه باشند. سایت هسته‌ای سوریه سپتامبر گذشته طی حمله هوایی اسرائیل با خاک یکسان شد. نه اسرائیل و نه آمریکا تا اواخر ماه آوریل اطلاعاتی در مورد این سایت در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی قرار ندادند. پس از آن ده ها عکس از محوطه داخلی و بیرونی این سایت که در بخشی از یک بیابان واقع شده است در اختیار آژانس قرار گرفت. از آن پس سوریه درخواست‌های مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بررسی ادعاهای اسرائیل در مورد این سایت را رد کرد و گفت سایتی که توسط جت‌های اسرائیل بمباران شده یک سایت متروکه بوده است. ضمن آنکه سوریه از این فاصله زمانی برای ساخت یک ساختمان دیگر در محوطه سایت استفاده کرد که خود موجب ظن بیشتر نسبت به اقدام سوریه برای پاک کردن شواهد موجود از فعالیت هسته‌ای در آن سایت شد. اما محمد البرادعی روز دوشنبه بار دیگر از ایالات متحده به دلیل اینکه او را از فعالیت‌های این سایت آگاه نکرده بود و از اسرائیل به خاطر دست زدن به حمله هوایی انتقاد کرد.
گزارشی بوده از حسام مهدوی. اما شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز تا جمعه در نشست خود به طور ویژه گزارش محمد البرادعی را درباره برنامه هسته‌ای ایران بررسی می‌کند. حسن جعفری نگاهی دارد با آخرین تحولات در این زمینه.
قرار است در ادامه رسیدگی به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجدداً تشکیل جلسه دهد. پس از انتشار گزارش محمد البرادعی در نشست پیشین شورای حکام، روز پنج شنبه نشستی توجیهی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد و به گفته دیپلماتی که خواست نامش فاش نشود، پیشنویس قطعنامه انتقادی علیه ایران آماده شد که قرار است در نشست شورای حکام آژانس مورد بررسی قرار گیرد. این قطعنامه در صورت تصویب فقط جنبه نمادین خواهد داشت. دیپلماتی دیگر نیست که در جلسه توجیهی روز پنجشنبه آژانس حاضر بوده است، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت اولی هاینونن، معاون مدیر کل آژانس، در آن جلسه گفته است در اختیار داشتن نقشه طراحی بخشی از کلاهک هسته‌ای توسط ایران هشدار دهنده است و اکنون بر عهده ایران است که ثابت کند در صدد ساخت سلاح هسته‌ای نیست. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش یک هفته پیش خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد که نگرانی جدی درباره تحقیقات اتمی نظامی ایران وجود دارد. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در گزارش آژانس تصریح شده است انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود. روسیه نیز در فاصله یک هفته‌ای که از انتشار گزارش محمد البرادعی می‌گذرد، واکنشی تازه به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز کرده است. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، گفته است ایران در صدد دستیابی به سلاح اتمی نیست، اما به گفته او تهران بهتر است از تحریک همسایگان خود پرهیز کند. هرو مورن، وزیر دفاع فرانسه، از جمهوری اسلامی خواست که درهای تأسیسات هسته‌ای‌اش را به روی بازرسان بین‌المللی باز کند. وزیر دفاع فرانسه افسود فرانسه از حق هر ملتی از جمله ایران برای داشتن فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز حمایت می‌کند. اما آقای مورن در این حال گفت که برنامه موشک‌های غارپیمای جمهوری اسلامی تردیدها درباره پرونده هسته‌ای ایران را افزایش می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی 4 قطعنامه از ایران خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران با نادیده گرفتن این قطعنامه‌ها فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را از سال 2006 گسترش داده است.
همانطور که در گزارش حسن جعفری شنیدید، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز تا جمعه در نشست خود به طور ویژه گزارش محمد البرادعی را درباره برنامه هسته ایران بررسی می‌کند. این گزارش ضمن ابراز نگرانی جدی درباره ماهیت برنامه هسته ایران می‌گوید که جمهوری اسلامی از ارائه اطلاعات لازم پیرامون برنامه اتمی‌اش خودداری کرده است. در همین باره حسین آلیان از رادیو فردا ضمن گفتگویی با دیوید آلبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای و مدیر مؤسسه علوم مطالعات امنیتی در آمریکا، نخست از او می‌پرسد گزارش محمد البرادعی را که اکنون تحت بررسی است چگونه ارزیابی می‌کند و نکات مهم آن چیست؟ دیوید آلبرایت:
گزارش البرادعی بیانگر پاره ای از نگرانی ها و ناامیدی های آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران است. ایران برخلاف تعهداتش درباره مطالعات ادعایی درباره دسترسی به سلاح هسته ای همکاری نمی کند. البرادعی انتظار داشت تا آخر ماه مه سوالات مربوط به مطالعات ادعایی را دریافت کند، اما ایران این کار را نکرد. لذا آژانس بسیار نگران است، زیرا ایران تمایلی به حل بسیاری از مسائل باقی مانده ندارد. علاوه بر این بازرسی آژانس از ایران ضعیف است، چون این خواست ایران است. در گذشته بازرسی ها به مراتب بهتر بود، ولی ایران جلوی آن را گرفت. علاوه بر این گزارش البرادعی میگوید بازدهی سانتریفوژ های نطنز بالاتر رفته و توانایی ایران برای غنی‌سازی گسترش یافته است. بنابراین اگر این توانایی را کنار فعالیت های هسته پیشین ایران و برنامه های ناآشکار آیندهش قرار دهیم، می توانیم بگوییم که در عرض یک سال آینده یا بیشتر ایران توانایی لازم برای ساخت سلاح هسته ای را خواهد داشت. در آن صورت جمهوری اسلامی می تواند بگوید که برنامه غنی‌سازی‌اش در ابتدا برای اهداف غیر نظامی نبوده، اما چون منافعش شدیداً در خطر افتاده تصمیم به تولید سلاح هسته‌ای گرفته است. خلاصه اینکه وضعیت فعلی بسیار مایه نگرانی است و جمهوری اسلامی در جهتی گام برمی‌دارد که به توانایی لازم برای تولید سلاح هسته‌ای منتهی خواهد شد.
آقای آلبرایت، نتیجه بررسی گزارش محمد البرادعی به وسیله شورای حکام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا شورای حکام راه به جایی خواهد برد؟
به باور من آژانس با انتشار قطعنامه دیگر باز هم ایران را محکوم خواهد کرد. انتظار دیگری از آژانس نمی‌توان داشت. سوال این است که جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ ایران می‌گوید کاملاً با آژانس همکاری کرده است، در حالی که عدم همکاری ایران کاملاً آشکار است. اخیراً اکبر هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی به طور تلویحی تهدید کردند که دست به اقداماتی علیه آژانس خواهند زد. باید صبر کنیم و ببینیم چه خواهد شد. ممکن است آژانس میزان بازرسی‌ها را کمتر کند. ایران با رفتار خود کارها را پیچیده تر می کند. با آژانس همکاری نمی کند. بعد هم می خواهد آژانس را تنبیه کند، چون که آژانس در گزارش خود گفته است ایران همکاری نمی کند. این گونه رفتارها به اوجیری کشمکش منتهی می شود. آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته ایران کشمکش ها را در چند ماه گذشته تا حدی کاهش داد، اما شوربختانه دوباره به حال اول برگشته ایم. اگر کشورها به ویژه آمریکا به حل این مسائل نپردازند، درگیری پیش خواهد آمد. منظورم این نیست که درگیری همین هفته بعد روی خواهد داد، اما اوجگیری کشمکش ها نهایتاً به درگیری منجر خواهد شد. به رغم اینکه برخی در آمریکا خواستار عملیات نظامی علیه ایرانند، اکثر کشورها این راه حل را پیشنهاد نمی‌کنند، گرچه معلوم نیست اسرائیل چه خواهد کرد. بیشتر کشورها دنبال راه حلی دیپلماتیکند و می‌خواهند آمریکا ابتکار عمل را به دست گیرد و دولت بوش بدون پیش شرط با ایران مذاکره کند. این کشورها می‌گویند گفتگوی آمریکا با ایران تنها راه حل مسئله هسته‌ای ایران است. شماری در آمریکا عقیده دارند که راه حل مسئله تغییر رژیم است، هرچند که شمار کسانی که در دولت آمریکا بر این عقیده اند رو به کاهش است. لازم است آمریکا موضع خود را ارزیابی کند، چرا که ایران غنی‌سازی خود را گسترش می‌دهد و به سوی توانایی برای تولید سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد. آمریکا باید سریع عمل کند و ضمن آغاز گفتگوهای جدی با ایران موضع خود را برای جمهوری اسلامی تشریح کند. بقیده من ایران باید برنامه غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. گفتگو با ایران به معنای تسلیم نیست. آمریکا می تواند خواستهای خود را ابراز کند و دولت بوش می تواند این کار را انجام داد و بهتر است سریع عمل کند.
به نظر می رسد مسئله هسته ایران بار دیگر به شورای امنیت ارجاع شود. فکر می کنید شورای امنیت قطعنامه دیگری علیه ایران صادر کند؟
Yes, certainly. I mean, I don't know when it would happen.
بله، صادر خواهد شد، ولی نمیدانم کی. احتمالاً قبل از تابستان نخواهد بود، زیرا موافقت بر سر قطعنامه وقتگیر است. آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته ایران باعث شد که تحریم‌ها در آخرین قطعنامه علیه ایران شدید نباشد. به باور من این بار کشورهای اروپایی تحریم‌های شدیدتری علیه ایران را خواستار خواهند شد.
گفتگوی حسین آریان را شنیدید با دیوید آلبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای و مدیر مؤسسه علوم مطالعاتی امنیتی در آمریکا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
عصر امروز دوشنبه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سازمان خواربار و کشاورزی فاو که فردا سه‌شنبه آغاز به کار خواهد کرد به روم وارد خواهد شد. مقامات سیاسی و دولتی ایتالیا در پاسخ مثبت به فراخوان روزنامه ایل ریفورمیستا هر گونه تقاضای سفارت جمهوری اسلامی برای ملاقات با محمود احمدی نژاد را رد کردند. احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم با بنیانگذار ایل ریفورمیستا مصاحبه داشته است که با هم میشنویم.
از صبح امروز دوم ژوئن که در ایتالیا روز ملی و تعطیل است، ورود سران کشور و رهبران دولت‌های عضو سازمان جهانی خاربار و کشاورزی برای شرکت در اجلاسی که جهت بررسی بحران خاربار و امنیت غذایی جهان روز سه‌شنبه افتتاح خواهد شد، آغاز شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در رأس هیئتی که وزرای خارجه و کشاورزی، مشاور ارشد ریاست جمهوری مجتبی هاشمی ثمره، گروهی از کارشناسان و چند ده خبرنگار را در بر می‌گیرد، تا ساعاتی دیگر به روم وارد خواهد شد. محمود احمدی نژاد قرار است حدود ساعت 2 بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت روم در این اجلاس سخنرانی کند. همزمان با این سخنرانی، تظاهراتی که از سوی یک نهاد دانشجویی ایرانی سازماندهی شده است در میدان سن جوانی روم برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در عصر روز سه‌شنبه در یکی از هتل‌های معروف روم با گروهی از تجار و سرمایه‌گذاران ایتالیایی ملاقات خواهد داشت، در حالی که هیچ کدام از مقامات سیاسی این کشور و پاپ بنedict 16 حاضر به دیدار با او نشده‌اند. سه‌شنبه شب در میدان کمپیدولیو روم در پاسخ به فراخوان روزنامه ایل ریفورمیستا، ده‌ها شخصیت سیاسی، فرهنگی، ادبی و اجتماعی در مخالفت با حضور محمود احمدی نژاد در روم، در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، در محکومیت اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران در رابطه با هولوکاست و اسرائیل رشته سخن را به دست خواهند گرفت. آنتونیو پولیتو، سناتور سابق و بنیانگذار روزنامه ایل ریفورمیستا که بیان کننده نظرات چپ لیبرال ایتالیا است، با انتشار فراخوانی هفته گذشته از سیاستمداران ایتالیایی خواست از هر گونه ملاقات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پرهیز کنند.
Crediamo che l'Europa abbia il dovere oltre che il diritto di pretendere dall'Iran un approccio pacifico alla soluzione dei problemi dell'area del Medio Oriente.
آنتونیو پولیتو در گفتگو با رادیو فردا میگوید ما معتقدیم اروپا نه تنها حق دارد، بلکه موظف است از ایران بخواهد از روند صلح در خاورمیانه حمایت کند، از هر گونه تلاشی برای دستیابی به تسلیحات اتمی چشم پوشی کند، در زمینه احترام به حقوق بشر گامهای بلندی بردارد و بالاخره معتقدیم که به عنوان کشوری عضو سازمان ملل متحد ایران باید از رئیس جمهورش بخواهد نابودی یک کشور دیگر عضو این سازمان را خواستار نشود.
Ma intanto vedremo chi andrà a questo ricevimento che Madine Chad ha organizzato a Lisbon per businessmen.
آنتونیو پولیتو در اشاره به عدم دیدار سیاستمداران ایتالیایی با محمود احمدی نژاد و ملاقات رئیس جمهوری اسلامی ایران با گروهی از بازرگانان و تجار میگوید قبل از هر چیز باید در انتظار بود و دید چه کسانی در ضیافت محمود احمدی نژاد حضور خواهند یافت، ولی از این گذشته باید توجه داشت که کار تجار تجارت است و تعیین خطوط کلی سیاست خارجی از حیطه وظایف آنها خارج است. مدیر ایل ریفورمیستا در ادامه می‌افزاید مخاطب ما افکار عمومی است و معتقدیم که پاسخ به فراخوان ما بسیار مثبت بوده است، چون هم وزیر خارجه فرانکو فراتینی و هم همتایش در دولت درسایه پیرو فاسینو از این فراخوان حمایت کرده‌اند و با احمدی نژاد دیداری نخواهند داشت. هدف دیگر ما رساندن صدای مردم ایران به گوش ایتالیایی ها و رساندن صدای همبستگی ایتالیایی ها به گوش آن بخش از مردم ایران که برای آزادی مبارزه می کنند است.
Io credo che Roma debba far sentire al presidente iraniano lo sdegno dell'Italia.
آنتونیو پولیتو میگوید من فکر می کنم شهر روم باید صدای انزجارش در نفی هولوکاست را به گوش او برساند. مردم روم باید همزمان با آن بخش از مردم ایران که تحت فشار قرار دارند و سرکوب می شوند، حق ابراز عقاید و مخالفت ندارند یا به خاطر گرایش های جنسیشان به زندان می افتند و یا چون زنان از بسیار حقوق برخوردار نیستند، ابراز همدردی و همبستگی کنند. جامعه سیاسی ایتالیا به گفته پولیتو باید به محمود احمدی نژاد در جریان حضورش در روم تفهیم کند که ما در کنار مردم ایران ایستادیم. بنیانگذار ایل ریفورمیستا می افزاید آنچنان که جان کندی می گفت آزادی غیر قابل تقسیم است و تا زمانی که انسانی در بند است هیچ کس نمی تواند بگوید آزاد است. در هر زمان و در هر کجا تهدیدی متوجه آزادی شود ما از خود عکس العمل نشان خواهیم داد، زیرا حقوق بشر را نمی توان اسیر محدودیت های جغرافیایی و یا مذهبی کرد. آنتونیو پولیتو در خاتمه میگوید این تظاهرات علیه ایران نیست، بلکه هدف ما حمایت از ایران و ایرانیان برای دستیابی به آزادی است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
گفتگوی احمد رافت رو شنیدید با مدیر روزنامه ایل ریفورمیستا در مورد سفر محمود احمدی نژاد به کشور ایتالیا برای شرکت در اجلاس فاو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
پس از 5 ماه مبارزه انتخاباتی روز سه‌شنبه هیلاری کلینتون و باراک اوباما آخرین دوره رقابت‌های خود را در ایالت‌های مونتانا و داکوتای جنوبی برگزار می‌کنند. هومن سیسان.
سه‌شنبه آخرین روز انتخابات مقدماتی حزب دموکرات به منظور تعیین نامزد نهایی این حزب برای شرکت در رقابت‌های ریاست جمهوری است. انتخابات مقدماتی در ایالت مونتانا و داکوتای جنوبی پایانی است بر 5 ماه رقابت انتخاباتی میان سنتر کلینتون و سناتور اوباما. روز یک شنبه سناتور کلینتون در انتخابات پورتوریکو به پیروزی رسید. خانم کلینتون پس از پیروزی در این انتخابات بار دیگر تاکید کرد وی بهترین گزینه برای رسیدن به نامزدی ریاست جمهوری دموکرات هاست.
We are winning against John McCain and beating him in the key states.
ما در مقابل جان مک‌کین پیروز خواهیم شد و وی را در ایالت‌های کلیدی شکست می‌دهیم. ما توانایی این را داریم که 270 امتیاز لازم برای دستیابی به کاخ سفید را به دست آوریم.
این در حالی است که ناظران پیروزی سناتور کلینتون را غیر محتمل می‌دانند. سناتور اوباما امیدوار است نتیجه انتخابات داکوتای جنوبی را به نفع خود رقم زند. پیشبینی‌ها حاکی است رقابت در ایالت مونتانا بسیار نزدیک خواهد بود. سناتور اوباما روز یک شنبه از شخصیت سیاسی خانم کلینتون تقدیر کرد، ولی بار دیگر اطمینان داد که وی نامزد حزب دموکرات برای رقابت‌های نهایی انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
سناتور کلینتون is an outstanding public servant. She has worked tirelessly in this campaign. She has been a great
سناتور کلینتون یک خدمتگزار برجسته اجتماعی است. وی در رقابت‌های انتخاباتی به طور خستگی ناپذیر تلاش کرد. وی سناتور شاخصی از ایالت نیویورک است و او سرمایه مهمی برای ما خواهد بود. زمانی که ما در ماه نوامبر جمهوری خواهان را شکست خواهیم داد، من به شما قول می دهم.
سناتور کلینتون امیدوار است با پیروزی در انتخابات روز سه‌شنبه حزب دموکرات را قانع کند که وی بهترین گزینه برای مبارزه با جان مک‌کین نامزد حزب جمهوری خواه است. این در حالی است که روز شنبه تلاش های طرفداران کلینتون برای کسب آرای ایالت های فلوریدا و میشیگان به نتیجه مورد علاقه سناتور کلینتون نرسید. کمیته ملی حزب دموکرات پیشتر به علت برگزاری پیش از موعد انتخابات در این دو ایالت تصمیم گرفت آرای این دو ایالت احتساب نشود. در پی اعتراض هیلاری کلینتون، کمیته ملی حزب دموکرات نیمی از آرا را مورد احتساب قرار داد. ولی این تصمیم هم نتیجه چندان مثبتی در مجموع نمایندگان مدافع هیلاری کلینتون نگذاشت. نامزدهای حزب دموکرات باید حمایت 2118 نماینده کنوانسیون حزب را از آن خود کند. بر اساس سایت خبری پولیتیکو، سناتور اوباما همکنون 2052 نماینده کنوانسیون حزب دموکرات را از آن خود کرده و سناتور کلینتون با 175 نماینده از وی عقب مانده است. در صورتی که نتیجه انتخابات روز سه شنبه تکلیف نامزد نهایی حزب دموکرات را روشن نکند، آن دسته از نمایندگان ویژه کنوانسیون حزب دموکرات که تا کنون در قبال هیچ یک از نامزدها موضع‌گیری نکردند، سرنوشت انتخابات مقدماتی حزب را مشخص خواهند کرد. رهبران حزب دموکرات نمایندگان ویژه را تشویق کردند از یکی از دو نماینده دفاع کنند تا تکلیف نامزد نهایی حزب دموکرات هرچه سریع‌تر روشن شود. ناظران پیش‌بینی می‌کنند در پایان انتخابات روز سه‌شنبه تعداد بیشتری از نمایندگان ویژه حزب دموکرات از باراک اوباما طرفداری کنند.
هومنسایسا نگاهی داشت به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008. و اما آخرین گزارش ما مربوط است به دنیای مد. ایو سن لوران، یکی از مهمترین طراحان و خیاط‌های قرن بیستم، در سن 71 سالگی درگذشت. این خیاط مشهور فرانسوی با آفریدن لباس‌های زنانه و مردانه به مدت 50 سال در صحنه‌های مد جهان حضور داشته و تحولی در دنیای مد به وجود آورد. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی از پاریس.
نام ایو سن لوران در کنار نام‌های مشهور دیگر فرانسوی مانند دیار و شانل دنیای مد را در قرن بیستم دگرگون کرد. ایو سن لوران با آفریدن طرح‌های جدید لباس زنانه نقش مهمی در تجلی چهره زن آزاد در نیمه دوم قرن بیستم ایفا کرد. ایو سن لوران طراح مشهور فرانسوی که یک سال بود از بیماری سرطان مغز رنج می‌برد، در شامگاه دیروز یک شنبه در اثر این بیماری مهلک در سن 71 سالگی درگذشت. در سال 2002 در حالی که در اوج شهرت بود و شماری از ستارگان سینما مانند کاترین دنوو همراهیش می کردند، بازنشستگی و وداع خود را با جهان مد اعلام کرد. ایو سن لوران: امروز را برای وداع با حرفه‌ای که این همه دوست داشتم برگزیدم. همچنین امروز با این اشباح زیبایی وداع می‌گویم. اشباح زیبایی که ایو سن لوران در مورد آنها گفته بود، الهاماتی است که از آثار نقاشی پیکاسو و ون گوگ گرفته است. این خیاط و طراح مشهور جهان مد در الجزایر متولد شده بود، در 17 سالگی به کشورش فرانسه آمد، در 18 سالگی به عنوان اسیستان کریستیان دیور آغاز به کار کرد و در سال 1957 پس از مرگ کریستیان دیور به مقام مدیریت هنری خیاطخانه کریستیان دیور رسید. در 1961 مارک خودش را به ثبت رساند و خیاطخانه مشهور ایو سن لوران را به وجود آورد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و فرانسوا فیون نخست وزیر ضمن ابراز تأسف از مرگ ایو سن لوران از او به عنوان نابغه جهان مد یاد کردند. ایو سن لوران در میان فرانسویان به عنوان یک میراث فرهنگی شمرده می شود و مرگش واکنش های مختلفی را در میان چهره های مد جهان و سینما در پی داشت. جنازه ایو سن لوران در جمعه ششم ماه ژوئن در پاریس به خاک سپرده خواهد شد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر دیگر توجه فرمایید. محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در آغاز نشست پنج روزه اعضای هیئت مدیره یا شورای حکام آژانس در وین، حکومت ایران را به خاطر خودداری از ارائه کامل اطلاعات درباره برنامه مخفی تسلیحات اتمی که به ایران نسبت داده می‌شود مورد سرزنش قرار داد. ایالات متحده آمریکا میگوید گروه 5 به علاوه 1 در نظر دارد تا اواسط ماه جاری میلادی بسته جدیدی از مشوق‌های اقتصادی و دیپلماتیک در ازای توقف برنامه هسته‌ای ایران را تسلیم تهران کند. در بمبگذاری روز دوشنبه در اسلام آباد در مقابل سفارتخانه دانمارک دست کم 6 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. و در پایان آنکه تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات روز دوشنبه در چارچوب مسابقه‌های مقدماتی جام جهانی سال 2010 با یکدیگر دیدار کردند. در این مسابقه به رغم تلاش بازیکنان دو تیم گلی به ثمر نرسید و بازی با نتیجه 0-0 تمام شد. شنوندگان عزیز، مانیا منصور